اسماعیل رفت.
بله.
تا اون... برش هم داد
و علامت تسلیم بود. بله. ولی دیگه... اون فعل ذبح اتفاق بله. نیفتاد.
ولی ذبح انجام شد.
فعل فعل ذبح اتفاق، اما همه علائم تسلیم. تسلیم هست. یعنی اگر این کارت نمی رفت و سر رو جبین نبود و رو گلو نمی رفت، فرضا میگیم ملائکه به خدا میگفتن خب معلوم نیست که اسماعیل و ابراهیم کاملا تسلیم بودن، حالا گفتن اما در مقام عمل. اما نه، میگه علائمی هم داریم که نشانه این تسلیم هست. خدا تسلیم رو میخواد، تسلیم مهمه. اینجا نادیناه و ان یا ابراهیم از جانب حضرت حق، خود خدا، نه جبرئیل نه میکائیل، خود خدا با ابراهیم وارد سخن شد. وقتی انسان صادقانه تقرب به حق پیدا بکنه، تسلیم بشه، صدای خدا رو میشنوه. قد صدقت الرؤیا، که رؤیای تو تصدیق شد و تحقق بخشیده شد. انا کذالک نجزی المحسنین، و تو دیگه جزو محسنین هستی و ما جزای محسنین رو میدیم. ان هذا له البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم، و الان برای اینکه اون ذبح هم اتفاق افتاده باشه، ذبح عظیمی رو در اختیار تو قرار میدیم. که خب حالا یکی از تفاسیرش اینه که خب همون گوسفندی که در اختیار ابراهیم قرار گرفت، که اون ذبح هم و اون قربانی از اون تاریخ به بعد دیگه قربانی انسان برداشته بشه، و اگر کسی هم میخواد قربانی بکنه، فرض از گوسفند و حیواناتی مانند شتر و اینها استفاده کنند برای قربانی.
بسیار خوب. با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان ظهر، بعد از پخش اذان و مناجات، گفتگو رو با جناب وحیدی ادامه خواهیم داد. و اما تلاوت سوره مبارکه نمل، آیات 59 تا 62. قاری استاد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين
أذان ظهر عيد قربان به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدای شکرت، خدای شکرت که به من سعادت درک این عید قربان رو دادی. خدای شکرت که منو به عبادت در شب و روز این عید توانا کردی. خدای شکرت که منو از پیروان راه ابراهیم و اسماعیل قرار دادی. خدای شکرت که داستان ابراهیم رو در جهان زنده نگه داشتی تا دلیل قربانی کردن و رمز پذیرفته شدنش رو یاد بگیرم. خدای شکرت که به هم یاد دادی هرگز چیز بزرگی رو در راه هدف کوچکی قربانی نکنم. خدای شکرت که عزیز فاطمه زهرا ابا عبدالله الحسین رو ذبیح نامیدی تا به قربانی های کوچک و ناچیزم مغرور نشم. خدای شکرت که منو از قربانگاه های غیر خدایی و ریاکارانه دور کردی. خدای شکرت که منو بر قربانی کردن چیزهای عزیزی در زندگیم توانا کردی. خدای شکرت که منو از ادامه دهندگان راه ابراهیم خلیل الله قرار دادی. خدای شکرت، خدای شکرت به هزار و یک دلیل. قبول بشه طاعتتون شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت انشاءالله گوارای وجودتون باشه. به افق نور رو میشنوید. در روز عید سعید قربان از شما پرسیدیم که تا حالا چیزی رو توی زندگیتون قربانی کردید و این قربانی در راه رسیدن به چه چیزی بوده. چند تا تلفن‌های شما عزیزان آماده پخشه که میشنویم.
تمام مسلمانان تبریک عرض میکنم و خواستم بگم که این که قربانی که حج واجب برقراره، خب این دیگه جزء وظیفه است که انجام میشه که خدا دستورش داده. برای بلاهای زندگی گوسفند میکشتن، ما داشتیم تو خودمون، دلمون میخواد، دوست داریم، ولی متاسفانه بودجه نمیذاره، اقتصاد نمیذاره، مشکلات نمیذاره. یکی که حتما سلیقه دادن اینا خیلی رفت بلا میکنه، ولی یه خواهشی دارم میخوام بگم. الان که گوسفند کشتن، تو خود این گوشتشو ندارم برای دختر بزرگشون، برای سرشون، برای نوشون، برای که فکر فامیلشون، اینه بدن به کسی واقعا حق بشه، بدن به کسی که واقعا هنوز رنگ باور کنه. ما آدم ها رو بیشتر که ماها رنگ گوشت رو ندیده، ایشاله که به دست عزیز برسه.
خواستم عید قربان را به شما و به همه دستان در کاران تبریک بگم. نادری کهنخاکی هستم از کرج. انشاءالله که موفق باشین. خداحافظ شما.
عید قربان به همه مسلمانان تبریک عرض میکنم. سلام من بر خدای بزرگ و مهربانم. پروردگارا مرا وسیله‌ای برای محبت و دوستی و صلح و شفا قرار بده. آنجایی که رنجشی وجود دارد به من قدرت گذشت بده. آنجایی که تردی هست به من و همه مسلمانان ایمان و صداقت و راستی عطا کن. در شرایطی که ناامیدی وجودم را گرفته به من امید بده. در مواقعی که تاریکی در زندگی است به من و همه عزیزان نور و روشنایی عطا فرما. به من و همگان دانش‌هایی را عطا فرما که فراگیری آن را برای مصلحت می‌دانی. می‌دانم که انفاق و بخشندگی نوعی دریافت است. به من قدرت بخشیدن به دیگران را بده تا شایسته بخشش تو باشم. دلم می‌خواهد وقتی آن دنیا می‌روم توشه زیادی داشته باشم و لایق بخشش تو باشم.
هموطن عزیزمون آقای ایوب جعفری از روستای سرخ، حالا اگه می نوشتن کدوم منطقه از کشور هست که خیلی بهتر بود، عید قربان رو تبریک گفتن به همه هموطنان عزیزمون.
عید بزرگ بر همه مسلمانان جان علی خصوص ایران عزیزمون تبریک عرض میکنم. این امتحان الهی خداوند از پیامبران میگیره. خدای ما خیلی مهربانه، خود ما هم باید امتحان پس بگیریم، ضرور باشیم با مشکلات بیاییم کنار. خلاص امتحان الهیه. تشکر میکنم از خوزستان عارفی، خداحافظ.
صفر 914 سلقم آخر 867 نوشتن که من از خدای ایدی میخوام امروز زیارت کربلا. انشالله خدا قسمتتون کنه هموطن عزیز. دوازده و بیست و دو دقیقه شنونده برنامه به افق نور هستید از رادیو ایران. در روز عید سعید قربان در خدمت جناب آقای حمید وحیدی هستیم، کارشناس مذهبی برنامه. جناب آقای وحیدی، بحث رو از ابتدای برنامه شروع کردیم و به یک نتایجی رسیدیم، و اما حالا این نکته مطرح میشه که چند هزار سال پیش اسماعیلی بود و ابراهیمی و این اتفاق افتاد و خداوند باری تعالی هم این ذبح عظیم رو نازل کرد. من این سوال رو از شما دارم که این اتفاق چه آموزشی داره برای ما، و حالا بعد از این مدت زمان طولانی که گذشته برای مایی که حالا در این قرن و در این دوران زندگی میکنیم، ما چه بهره‌ای میتونیم از این درس و از این اتفاق ببریم؟
بله، عرض میشه که دو تا درس رو من به ذهنم میرسه که از این داستان میتونیم ببریم. یکی قطع علایق و وابستگی هامون به غیر خدا. ما در زندگی خودمون از همه نعمتهای الهی استفاده میکنیم، جز نعمتهایی که حالا گفته شده که اینها حرام هست و استفاده از اونها که تعدادش هم بسیار محدود و معدوده. انبیا هیچ وقت به عنوان الگوهای بزرگ جامعه بشریت هیچ وقت خودشون رو از نعمتهای خدا محروم نکردن. فرض میکنیم از ازدواج خودشون رو محروم بکنن، از فرزنددار شدن، چیزی که گاهی در بعضی از ادیان و مذاهب شرقی و غربی ما مشاهده میکنیم. تصور میشه که ما ازدواج نکنیم، پدر نشیم، مادر نشیم، خانه‌دار نشیم، مال و ثروتی نداشته باشیم، لباس مناسبی نداشته باشیم، اینجوری میتونیم به خدا نزدیک بشیم. نه، این که نگاه غلطیه. خدا این همه نعمت رو آفریده و به ما فرصتی داده در حیات دنیا از این نعمتها به بهترین شکل استفاده کنیم. اونی که مذمومه، اونی که انسانهای بزرگ در طول تاریخ همیشه مذمتش کردن، وابستگی ما به همسر، به فرزند، به امکانات و به چیزهایی که داریم باهاش زندگی میکنیم، این وابستگی نباشه. مانند اسماعیل دیدیم که جناب اسماعیل هیچ گونه وابستگی نداره. کسی که هیچ وابستگی نداره میتونه سریع به پدرش وقتی میگه میخوام تو رو ذبح بکنم و در خواب چنین دیدم، بلا فاصله میگه افعل ما تؤمر، به خاطر اینکه به هیچی وابسته نیست. این دلبستگی ها برای او ایجاد نشده. دلبستگی ها و وابستگی های ما باعث اضطراب و استرس و عدم آرامش ما میشه، باعث این میشه که ذهن ما ذهن آشفته ای باشه. اما اگر انسان تمام تمرکزش و توجهش و دلبستگی خودش رو به حقیقت و به حضرت حق و به الله قرار داد، بعد از نعمت ها هم استفاده بکنه، این انسان همیشه در یک آسودگی و در یک آرامشی هست. چون ما بسیاری از استرس ها و استراب هامون به خاطر اینه که ترس داریم نکنه چیزهایی که دارم رو از دست بدم، نکنه روزی بشه من دیگه این وسیله یا این عزیزم رو نداشته باشم، اگر اون روزی پیش بیاد عزیزم رو از دست بدم دوستانم رو، رفقام و فامیلم و خانوادم و اینها رو از دست بدم، من نابود میشم، من چنین میشم، من چنان میشم. این نگاه ها در وجود ما گاهی به طور ناخودآگاه حتی تولید استرس میکنه، تولید عدم آرامش میکنه. همه رو دوست داریم، به همه عشق میبرزیم، اما هیچ کدوم رو بهش وابسته نمیشیم. این اولین درسیه که خب از داستان حضرت ابراهیم میگیریم. چقدر هم امروز روانشناس‌ها، روانکاوها، کسانی که در مسائل مثبت اندیشی، در مسائل مربوط به روح و روان و جان انسان کار میکنن، رو این مسئله تأکید میکنن که وابستگی‌ها رو در زندگی انسان نمیگیم کاملا برداره، شاید برای ماها شدنی باشه، اما به حد اقل برسونیم. و نکته دوم، تسلیم بودن در مقابل اراده حضرت حق. اینکه اگر یقین کردیم چیزی اراده خداست، خواست خداست، همونطور که ابراهیم با همه وجودش تسلیم خواست و اراده حق شد و هیچ گونه اینجا اعتراضی و حتی سوالی، چون در درگاه حق سوال معنا نداره. سوال بله، من اگر چیزی به کسی بگم یا هر کس دیگه مطلبی بیان کنه جا داره که سوال بپرسیم، خب برای چی، چرا، چطوری، به چه دلیل. اما در جایگاه حضرت حق که صرف وجود و هستیت، علم محضه، قدرت محضه، حیات محضه، اونجا حتی جایی برای پرسش باقی نمیمونه که بخواد بپرسه که برای چی من این کار رو انجام بدم. این اراده خدا و این دستور الهی از جایی صادر شده که حق مطلق بوده. وقتی چیزی از حق مطلق میاد، در مقابلش ما باید تسلیم مطلق داشته باشیم. خدا حق مطلق، ما تسلیم مطلق، و این تسلیم مطلق بودن ماست که بهترین وسیله برای تقرب به سوی خدا و اون قربانی واقعی میشه گفت. بگیم خود ما هستیم که تقرب پیدا میکنیم به درگاه حضرت حق با تسلیم شدن در مقابل اراده او.
و اما از تسلیم نفس بگید، از قربانی کردن نفسمون بگید جناب وحیدی. بالاخره ما باید به قربانگاه برویم و این نفس رو ذبحش کنیم تا بتونیم تقرب پیدا کنیم. ما اگر این نفس رو نتونیم ذبح کنیم، بالاخره نفس غالب میشه بر ما.
سوالتون سخت جناب آقای اطهری، از این جهت میگم که خب کسی باید از البته تا امروز هم تا این لحظه هم حرفایی که من زدم خودم رو قابل و لایق این حرفا نمیدونم، چون این مقامی که حضرت ابراهیم و اسماعیل درش سیر کردن و این اتفاق عظیم، ما کسی مثل من حتی نزدیکش هم نمیتونه بشه. بیان داستان رو میکنیم، اما این که در اون شرایط، در اون جایگاه اسماعیلی رو با اون بعد از سالهای سال خدا به شما عطا بکنه و این مظهر اسماعیل، مظهر انسانیت و پاکی و شفاف و زلال بودن بود، با دست خودت بخوای به قربانگاه ببری، این فقط یک حاله ای از دور ما مشاهده میکنیم و حکایتی رو بیان میکنیم. حالا بحث ذبح نفس هم همینطور، همه ما درگیر نفس اماره هستیم. در جایی که پیامبر بزرگی مانند حضرت یوسف عرضه بدارد به درگاه الهی که ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی،
الا ما رحم
ربی، بله الا ما رحم ربی. مگر اینکه ما خودمون رو باز در اختیار حضرت حق قرار بدیم که خداوند کمک بکنه ما بتونیم این قربانی نفس رو و خواهش های نفس رو در پیشگاه الهی داشته باشیم.
اصلا نمیشه به خودمون اطمینان داشته
ابدا
باشیم.
ابدا. من الان با این صحبت به یاد